رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
منوچهر متکی میگوید تهران با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ترکیه موافقت کرده است. وزیر بهداشت میگوید ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران به طور قطع انجام می‌شود. مجلس درمان بی قید و شرط مصدومان سوانح رانندگی را الزامی کرد. ساعت 14 بعد از ظهر شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی با الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه دیدگاه ها. خبرگزاری های ایران به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که تهران با برگزاری مذاکرات هسته‌ای در ترکیه موافقت کرده است. به گفته او تمایل ایران به برگزاری مذاکرات در ترکیه دو سه روز پیش به مقامات آن کشور اعلام شده است. منوچهر متکی در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرده است که در خصوص زمان، دستور کار و محتوای گفتگوها به زودی توافق حاصل شود. قرار است در نشست آتی سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی گروه 5+1 را بر عهده دارند، در مورد مناقشه هسته ای ایران مذاکره کنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مرضیه وحید دست جردی، وزیر بهداشت میگوید ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران مصوبه قانونی است و به طور قطع انجام خواهد شد. وزیر بهداشت همچنین در جمع خبرنگاران گفته است که این ادغام موجب افزایش امکانات دانشگاهی و نیروی انسانی می شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعتراضات به این اقدام از سوی اساتید و دانشجویان همچنان ادامه دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بی قید و شرط مصدومان سوانح رانندگی را در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی انجام دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر، این موضوع در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه تصویب شد. به موجب این قانون، واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی باید به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی علاوه بر درمان فوری، در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی هم اقدامات درمانی لازم را ارائه کنند. بر اساس آمارهای رسمی در ایران، سالانه نزدیک به 30,000 نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت پاکستان با اینکه برای مبارزه با آنچه که وی سرطان افراط‌گرایی نامید تلاش می‌کند، اما در این زمینه پیشرفت اندکی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا که در مومبای بمبئی سابق به سر می‌برد، همچنین به تاریخچه پیچیده روابط هند و پاکستان اشاره کرد و گفت با اینکه دو کشور تاکنون 3 بار وارد جنگ شدند، اما هند سهم بسزایی در برقراری امنیت در پاکستان دارد. باراک اوباما این سخنان را یک روز پس از بازدید از محل وقوع حادثه خونین سال 2008 میلادی در مومبای بیان کرد. 2 سال پیش در جریان رشته حملاتی در این شهر 100 نفر کشته و مجروح شدند. گروه های اسلامی افراطگرایی که در خاک پاکستان آموزش دیدند متهم به انجام این حملات شدند. و اما دوستان، نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. بازپخش این برنامه کاری از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیروزی جمهوری‌خواهان آمریکایی در انتخابات میاندوره‌ای مجلس نمایندگان مردم آمریکا در هفته گذشته چه اثری بر روی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در برابر کشورهای خاورمیانه و ایران دارد؟ این پرسشی است که پیش از افزوده شدن 60 کرسی دیگر بر تعداد کرسی‌های نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره کمتر به آن پرداخته می‌شد، زیرا اختلاف نظرهای مهم در کارزار انتخاباتی در آمریکا به گفته آگاهان سیاسی اساساً بر سر سیاست خارجی نبود، بلکه بر سر مسائل داخلی بود، به ویژه اوضاع اقتصادی، مثلا کاهش هزینه‌های عمومی و برنامه بهداشتی دولت باراک اوباما. پس از اعلام نتیجه انتخابات، رئیس جمهور آمریکا گفت دولت در دو سال اخیر پیشرفت‌هایی داشته که شمار زیادی از رأی دهندگان سرخورده آن را حس نکردند. باراک اوباما افزود با پذیرفتن مسئولیت این امر به دنبال یافتن زمینه‌های همکاری میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواهد بود. هرچند در این انتخابات دموکرات‌ها توانستند اکثریت کرسی‌های خود را در سنای آمریکا حفظ کنند، اما رئیس جمهور آمریکا گفت بدون حمایت جمهوری‌خواهان هیچ کاری را نمی‌توان پیش برد. اینک با فرو نشستن گرد و غبار انتخابات و آغاز سفر 10 روزه آسیایی باراک اوباما، عده‌ای از ناظران سیاسی می‌گویند این جمله رئیس جمهور درباره نیاز کسب حمایت جمهوری‌خواهان محدود به حوزه سیاست‌گذاری داخلی و اقتصادی اجتماعی نخواهد ماند و در 2 سال آینده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما زیر فشار منتقدان جمهوری‌خواه سیاست خارجی آمریکا را در زمینه مهار کردن گسترش سلاح هسته‌ای، چالش‌ها در خاورمیانه و همسویی بیشتر با اسرائیل و همچنین در مناسبات با جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد برد. اما عده دیگر از صاحب نظران برانند که به رغم غلبه جمهوری‌خواهان و جریان سوم تی پارتی حزب چای بر مجلس نمایندگان، توازن قوا میان دو حزب تغییر اساسی نکرده، به ویژه که سنای آمریکا که دموکرات‌ها هنوز بر آن غلبه دارند از وزن زیادی در تعیین سیاست خارجی آمریکا برخوردار است. این عده می‌افزایند مشکلات ناشی از حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و چالش‌های موجود با طالبان و نیروهای مسلح اسلامگرا در پاکستان بیش از آن است که مناسبات واشنگتن با تهران در پی انتخابات دچار تحول اساسی شود. به گفته اینان در همچنان بر پاشنه دیپلماسی خواهد گشت و به رغم احتمال افزایش تحریم‌ها بر بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران، کاربرد گزینه نظامی علیه ایران بعید است. این مواردی است که 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شهریار آهی، تحلیلگر امور بین‌المللی اینک در استکهلم، منصور فرهنگ، نماینده ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره آن بحث می‌کنند. از واشنگتن شروع می‌کنیم. آقای نفیسی، غلبه جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان مردم آمریکا در این انتخابات اخیر بر توازن قوا میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و میزان اقتدار باراک اوباما رئیس جمهور چه تأثیری گذاشته؟
بعداً باید بگیم که اون چیزی که اتفاق افتاد فقط 1/6 قدرت رو در آمریکا تغییر داد و 1/5 بقیه هنوز در خدمت حزب دموکرات و اون چیزی که به نظرم اهمیت خواهد داشت در این انتخاب جدید این است که گروه تازه‌ای وارد بازی شده که این تی پارتی هست.
آقای نفیسی، میشه ازتون بپرسم که این 1/5 از 6 قسمت یکیش چجوریه؟ برای اینکه شنونده عام ایرانی ممکنه نفهمه که داریم در مورد چی صحبت میکنیم.
اصولا در مجلس نمایندگان دموکرات حضور دارن، در مجلس سنا که نه تنها حضور دارن بلکه اکثریت در دست اونهاست، ریاست جمهوری هم که در اختیار دموکرات هاست. بنابراین وقتی که محاسبه کردن در کل امر تقسیم گیری راجع به روابط داخلی خارجی، نتیجه گیری این بوده که بیش از 1/6 قدرت دست به دست نشده.
و در مورد این حزب چای گفتید تی پارتی،
به نظرم این مسئله جدید که از سال 2009 این طرف در سیاست آمریکا بروز کرده بحث بعد کافی نشده. به خصوص شاید شنوندگان ایرانی اطلاع نداشته باشند که تقریبا یک حزب سومی در حال ایجاد شدن، این حزب سوم که تی پارتی یا حزب چای نام داره، در این انتخابات جدید موفق شد 3 سناتور به سنا بفرسته، سناتور مارک روبیو و رند پاول و اپاتومی و در انتخاب 60 نفر از 83 نفر منتخبین جدید مجلس نمایندگان هم نقش موثر داشت. بنابراین یک نگاهی به سیاست‌های این تی پارتی و این تأثیری که در سیاست داخل خارجی آمریکا خواهد داشت به نظرم دارای اهمیت به لحاظ نوع نگاهی که اینها به سیاست داخل خارجی دارن و نوع حمایتی که از این در حال حاضر در حال تکوینه.
آقای فرهنگ، دنبال بگیریم صحبتی رو که آقای نفیسی کردن، پیامد انتخابات اخیر برای منطقه خاورمیانه چیه؟ برخی مفسران گفتن که سیاست خارجی آمریکا میتونه بیشتر متمایل به اسرائیل بشه بعد از این انتخابات، بر مناسبات با افغانستان، پاکستان و عراق همسایگان ایران اثری نخواهد گذاشت، اما باراک اوباما رئیس جمهور مجبور خواهد شد در سیاست خارجی در قبال ایران تغییراتی بده. موافقید با این تحلیل برخی مفسران یا نه؟
نه خیر، این به خودی خود تأثیری روی موضع آمریکا در مسائل سیاست خارجی نداره. این انتخابات نتیجه اصلیش اینه که کنگره آمریکا تصمیمات مربوط به بودجه رو میگیره و اینجا یک نقش کلیدی داره، بنابراین میتونه سد راه برنامه های داخلی پرزیدنت اوباما باشه. ولی از این که به هر حال این انتخابات یک تغییری در افکار عمومی داده، اگر ایران و آمریکا نتونن تعدیلی در مبادلشون بکنن و به توافقی برسن بر سر مسئله هسته‌ای ایران، در اون موقع فشار افکار عمومی و فشار کنگره روی اوباما میتونه تأثیر داشته باشه، اون هم فقط از جهت اتخاذ مواضع دیپلماسی عمومی. ولی به طور کلی من فکر میکنم که دولت اوباما در حال حاضر در پی گزینه دیپلماسی و اینکه آیا ایران حاضره از موضع حد اکثری خودش نزول بکنه و تلاشی بکنه که به نتیجه برسن، این فقط نتیجه مذاکراتی است که در آینده قراره انجام بگیره. ولی در حال حاضر من به هیچ وجه امیدوار نیستم که ایران تغییری در موضع خودش بده، برای اینکه ماهیت رژیم ایران در چارچوب بقای داخلی و بلند پروازی های منطقه‌ای نیاز به یک دشمن همیشه در صحنه و تقابل تبلیغاتی داره، و اگر ایران بخواد در این رابطه یک تغییر قابل توجهی در موضع خودش بده، یعنی در واقع به برخی از برنامه ها و بلند پروازی های خودش خاتمه داده که در حال حاضر بر مبنای سخنان عام آقای احمدی نژاد امیدی به این تغییر جهت و تعدیل موضع نیست.
آقای آهی، نظر شما درباره پیامدهای انتخابات اخیر آمریکا برای سیاست خارجی این کشور و مناسباتش با کشورهای خاورمیانه و ایران چیه؟
ببینید، سال اول دولت آقای اوباما سیاست راجع به ایران بر این مبنا تنظیم شده بود که ما مشکلات زیادی رو داریم با ایران، ولی مهمترینش رو بگیریم که مسئله اتمی هست، دیگه اضافه نکنیم به این. اون رو هم از راه دیپلماسی و برای جلب نظر ایران با زبان خوش بدون فشار جلو بریم. بعد از یه سال، البته این جمهوری خواهان از این سیاست زیاد خوششون نمی آمد، فکر نمی کردن موفق بشه، ولی بعد از یه سال خود آقای اوباما به این نتیجه رسید که بدون فشار به جایی نمیرسه. این بود که اون تحریم ها رو آغاز کردن، اما هنوز منحصر به مسئله اتمی بود. اخیراً با تحریم 8 شخص طبیعی روی مسائل حقوق بشر و نه روی مسئله اتمی، یه چرخش دیگری هم شده. یعنی بیشتر چرخشی که مد نظر جمهوری خواهان بود توسط خود آقای اوباما و قبل از این انتخابات صورت گرفته. اما آنچه رو که در دستگاه آقای بوش انجام میشد بود، جاهایی بود، برنامه هایی بود برای پشتیبانی از نهادهای مدنی در ایران، برای پشتیبانی از نهادهای حقوق بشری که بیشترشون اول کار آقای اوباما تعطیل شده بود، ممکنه فشار بیشتری باشه بعد از این انتخابات برای اینکه اون برنامه ها احیا بشن. نه اینی که سیاست آمریکا سخت‌تر بشه نسبت به ایران، برای اینکه رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان که آقای هاوارد برمن بود، اون هم مواضع خیلی سختی رو داشت راجع به ایران. حالا جای او رو احیانا خانم ایلیانا راسلاتینن میگیره از حزب جمهوری خواه. فرق بین این دو در این هست که خانم لاتینن از پشتیبانان بودجه هایی برای برنامه های پشتیبانی از نهادهای مدنی و حقوق بشری در ایران داشت و این رو مسلماً احیا خواهد کرد. البته این درسته، فرمایش دکتر فرهنگ و دکتر نفیسی که سیاست گذاری به خصوص در سیاست خارجی بیشتر با دولت آقای اوباماست، نه مجلس. کار مجلس به خصوص مجلس نمایندگان بیشتر بودجه هست، ولی توی همین کار بودجه هست که ممکنه تأکید بیشتری رو روی کمک به این نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی ببینیم.
آقای آهی گفتن که دولت اوباما حتی پیش از انتخابات اخیر فشار رو بر ایران افزایش داده بود، تحریم ها اینا. آقای نفیسی، در چه صورتی دولت اوباما ممکنه فشار رو بر ایران تا حدی افزایش بده که باب میل منتقدان محافظه‌کار در حزب جمهوری خواه بشه؟ پشتیبانی مالی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران رو مثال زدن آقای آهی.
فرمایش آقای آهی کاملا بجا بود. اون موضوعی که بسیاری قبول دارن این است که راه روش مجلس نمایندگان نسبت به ایران قبلا هم تند بوده، کما این که دیدیم که بعد از قطعنامه چهارم باز اینها یک سری تحریم های جدید عنوان کردن که اکثریت مجلس حامی این تحریم ها بود. البته یک مقداری باز این قضیه تندتر خواهد شد، زمانی که خانم ایلیانا راسلاتینن سابقه بسیار قدیمی در مخالفت با رژیم ایران داره و نسبت به ایران بسیار تنده و طرفداران جدی اسرائیل. و یکی دیگه هم این است که اون شخصی که مسئول کمیته امور نظامی میشه، یعنی آقای هاوارد مکین، ایشون هم یک روش بسیار تندی داره به خصوص در مورد حمایت از جنگ. و این دو نفر که نقش اساسی در سیاست خارجی آمریکا خواهند داشت متفقاً مخالف سیاست نزدیکی، اصولاً که از طرف آقای رئیس جمهور عنوان شده سیاست نزدیکی به کشورهای مسلمان هستند. بنابراین ما یک چرخش ناگزیر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران و کشورهای مسلمان به لحاظ تسلط این دو نفر خواهیم دید. ولی در این حال همونجور که عرض کردم نقش اینها بیش از یک ششم نیست، ولی خوب میتونه دردسرهای جدی برای سیاست خارجی ایالات متحده ایجاد بکنه لحاظ عدم تطابق با این خواستها. و از اون گذشته باید دید که واقعا نسبت به ایران دیگه چه میشه کرد. یعنی اگر فقط گزینه‌ای که مونده که ایران رو مجبور کنه به یک نوع مصالحه در مورد این مسئله اتمی و حقوق بشر بذاره، فقط درگیری نظامی است، به خاطر که ما دیدیم که هیچ کدوم از این تحریم‌ها جواب نداد و حمایت از نیروهای اپوزیسیون هم دیدیم که بیش از اون که نفعی داشته باشه واسه برنامه و ضرر نیروهای اپوزیسیون شده. حقیقتا من دو سال آینده رو فقط دو سال اونجوری که در آمریکا به گریدلاک گفته میشه و اینکه تمام اینها به هم قفل میشن و هیچ حرکتی و هیچ سیاستی پیش نخواهد رفت میبینم، هرچند که اصولا سیاستی هم دولت اوباما نسبت به ایران به طور روشن نداشته و تقریبا به طور روزانه تصمیم گیری کرده. ولی معهادا همین سیاست هم در این دو سال آینده دچار مشکل خواهد شد و در این میان تصور میکنم که دولت ایران تنها طرفی باشه که از این وضعیت آمریکا بهره برداری خواهد کرد.
آقای فرهنگ، شنیدید آقای نفیسی چی گفتن و قبل از ایشون آقای آهی؟ پشتیبانی مالی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران چه اثری بر روی سمتگیری تهران در برابر واشنگتن داره و بر دیپلماسی که با روی کار آمدن دولت اوباما بیش از پیش در دستور کار سیاستگزاران در واشنگتن قرار گرفته، چه صورتی دیپلماسی آقای اوباما کار خواهد کرد؟
کسانی که از کمک مادی به مخالفین رژیم ایران صحبت میکنند، در واقع این یک پوششی است برای رد گزینه دیپلماسی. و از روز آغاز دست راستی ها و این محافظه‌کاران نو که به طور کلی ایران رو به هیچ وجه به کشوری نمیبینند که در برابر خواست آمریکا از خودش انعطافی نشون بده، بنابراین این نوع کمک ها در واقع زمین سازی است برای آماده کردن یک درگیری نظامی، نه اینکه فکر بکنن این نوع کمک ها میتونه تغییری در موضع ایران ایجاد بکنه و یا اینکه مخالفین رژیم رو این توانایی رو بهشون که بتونن در برابر استبداد ولایت فقیه مقاومتی در داخل به شکلی که اینها میخوان داشته باشن. این محافظه‌کاران نو در مطبوعات خودشون، در رسانه‌های خودشون، در تحلیل‌های خودشون که سخت تحت تاثیر دست راستی ترین عناصر اسرائیل و لابی اسرائیل در واشنگتن میدونن که کمک‌های مادی به مخالفین رژیم ایران و تبلیغات را انداختن راجع به این نوع کمک‌ها موضع ایران رو سخت‌تر می‌کنه. بنابراین اگر امکان کوچکی برای مصلحت اندیشی و تغییر جهت وجود داشته باشه اون هم از بین میبره. ولی من شخصا فکر میکنم که نخبگان سیاست خارجی آمریکا و خصوصا حتی ارتش آمریکا و وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر حمله به ایران رو به نفع آمریکا نمیبینن، یعنی فکر میکنن که درگیری نظامی میتونه مشکلات بیشتری برای امنیت و منافع اقتصادی آمریکا در منطقه ایجاد بکنه تا این خطر احتمالی ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای خودش. بنابراین من تغییر اساسی در سیاست اوباما نمیبینم، ولی همطور که آقای نفیسی اشاره کردن، اگر در طی 2 سال آینده وضع به همین شکل باقی بمونه و طرفین مبازه سرسختانه تری بگیرن، امید به دیپلماسی و به طور کلی حل و فصل مسالمت جانه به صفر برسه، در انتخابات آینده اگر یک عنصر دست راستی از نوع محافظه‌کاران نو، مثلا یک کسی مثل رامنی رئیس جمهور آمریکا بشه، وضع اقتصادی تغییر بکنه، خطر نظامی تشدید میشه. ولی در حال حاضر ادامه این تقابل و ادامه پرخاشگری دو جانبه یک واقعیت غیر قابل انکاره و بسیار نکته مهمی است. ما باز تذکر بدیم، همونطور که در دوره گروگانگیری 31 سال ازش میگذره، بین عناصر شبه فاشیستی در ایران، خمینی و اعوان و انصار او، و دست راستی های آمریکایی، ریگن، بوش، تیم مبارزات انتخاباتی سال 1980، یک هماهنگی و یک همجهتی منافعی ایجاد شده بود که انقدر این همجهتی منافع مورد سوء زد بود که کنگره آمریکا یک بودجه بزرگی تصویب کرد که رسیدگی بکنند به این هماهنگی و همجهتی منافع. در ایران میگفتن کارتر باید برود، کمپین ریگن بوش هم میگفتن کارتر باید برود، که این من خودم در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به عنوان شاهد در اونجا راجع به این موضوع توضیح دادم. اون موقع معتقد بودم و هنوزم معتقدم که کوچکترین تبایانی بینشون نبود، کوچکترین توطئه ای نبود، بلکه همجهتی منافع بود. امروز هم بین نیروهای شبه فاشیستی در ایران، بین سپاه پاسداران و دستگاه‌های اطلاعاتی که روز به روز قدرتشون در ایران افزایش پیدا میکنه، و نیروهای دست راستی آمریکایی، یعنی همین نئوکان‌ها که باز در این انتخابات دستاورد بزرگی داشتن، همجهتی و همسویی ایجاد شده برای اهداف بسیار متفاوت. ولی تردیدی نیست که این همجهتی بین این دو، تمام این مرتب در ایران از اینها نقل قول میکنن برای اثبات مواضع خودشون، و تمام مطالبی هم که راجع به خطر ایران نوشته میشه پر از نقل قولها از احمدی نژاد، رؤسای سپاه پاسداران و خامنه‌ای و غیر ذلک. بنابراین ما در وضع وحشتناکی قرار گرفتیم که در ایران سیاست خارجی کوچکترین ارتباطی به رفاه و امنیت و حیثیت کشور نداره، و در اینجا هم نیروهای دست راستی دنبال سیاست خارجی هن که بیشتر منافع توسعه طلبی اسرائیل رو در نظر میگیره تا امنیت و رفاه و منافع اقتصادی آمریکا.
همسویی میان راستگرایان در آمریکا و ایران، نظر آقای فرهنگ، آقای آهی شما درباره این نقطه نظر آقای فرهنگ چی فکر میکنید؟ همچنین در مورد اون چیزی که ایشون گفتن درباره این که کمک مالی به ایرانیان خارج از کشور پوششیه برای رد گزینه دیپلماسی دولت اوباما.
نه، من با این فرمایش دوم ایشون موافق نیستم. کمک، اگر بگوییم که هر فشاری روی جمهوری اسلامی بد هست برای موفق شدن در دیپلماسی، همین حرف رو راجع به تحریم هم می‌زدن، می‌گفتن اگه تحریم بکنین موضع اونها سخت‌تر میشه. همین حرف رو راجع به تحریم اشخاص روی مسئله حقوق بشری می‌گفتن. همه این کارا رو کردن، گویی رغبت جمهوری اسلامی برای صحبت کردن بیشتر شده نه کمتر. کمک به مخالفین دولت سابقه داره، اتحاد جماهیر شوروی گرفته اون روز تا برمه امروز این کمک‌ها رو می‌کنن، در ضمن دیپلماسی رو ادامه میدن، امید دارن دیپلماسی هم موفق بشه. منتها وقتی این کارو میکنن که به این نتیجه رسیدن که با زبان خوش و فشار کمتر کار حل نمیشه، فشار رو باید بیشتر کرد. خب تحریم یک نوع فشار بیشتره، کمک کردن به مدافعین حقوق بشر، نهادهای مدنی توی کشور توتالیتر یا دیکتاتوری یه نوع فشار دیگر، اینا انواع مختلف فشار. من فکر میکنم آقای اوباما به این نتیجه رسیده که با زبان خوش به جایی نمیرسه، فشار رو باید بیشتر بکنه. اینا همه ابعاد فشارهای مختلف هستن. راجع به اسرائیل اشاره کردند آقای دکتر فرهنگ. فکر میکنم سال اول آقای اوباما آمریکا و اسرائیل کاملا در دو جهت مختلف حرکت میکردن. آمریکا در عکس العمل به سیاست‌های آقای بوش و دور شدن از اون منطقه، کم کردن حضور نظامی خودشون، یه حالت منفی نسبت به اسرائیل به وجود اومده بود. خود آقای اوباما خیلی مایل بود که صحبت بکنه با جهان عرب، با فلسطینی‌ها، در حالی که در خود اسرائیل انتخابات اونها عکس العملی بود به جنگ سال 2006 و اینی که فقط ما خودمون دفاع میتونیم بکنیم از حقوق خودمون، کسی به داد ما نمیرسه، و دست رد میزدن به هر صحبتی. برای صلح. بعد از دو سال هم وضع آقای اوباما عوض شده، هم وضع اسرائیل. اسرائیل معمولا بعد از دو سال یه ائتلاف می‌سازه. 31 دولت داشتن در 62 سال تاریخ اسرائیل. الان هم داره نزدیک میشه به اون دو سال. اگر آقای نتانیاهو هیچ کاری در جهت صلح انجام نده، عمر دولتش کوتاه‌تر میشه، انتخابات جلوتر میفته. این هست که به نفع او هست که یه ائتلافی با اونهایی که طرفدار صلح بیشتر هستن مثل حزب کدیما بسازه. از این جهت باز دو مرتبه سیاست آمریکا و اسرائیل نزدیکتر به هم میشه. هر دو هم برای اینکه لااقل یه توافق میانه با فلسطینیا بکنن و از این حالت نه جنگ نه صلح خارج بشن، که به نفع هیچ کدومشون نیست، نه به نفع آقای نتانیاهو و طولانی تر شدن عمر حکومتش هست، نه به نفع آقای اوباما.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای نفیسی، نکته آخری که میخواین در این بحث بگین؟
دوستان مسئله اصلی عنوان کردن. تنها نکته که شاید مهم باشه این است که دولت احمدی نژاد نعمتی بوده برای تندروهای آمریکایی و تندروهای اسرائیلی هر دو، و به نظرم اینها نباید سیاد هم در مورد برخورد با ایران کوشش بکنم، به خاطر که احمد نژاد موفق شده که چهره اسرائیل در جهان بسیار بهتر بکنه، اعراب رو حتی به طرف اتحاد با اسرائیل به پیش برونه و حرف دست راستی های آمریکا رو ثابت بکنه که هیچ نوع ملاقاتی با ایران نتیجه نداره و تنها راه برخورد نظامی است.
آقای فرهنگ، جمع‌بندی شما؟
همین، به هر حال این دست راستی های آمریکا و جنگ طلبان به طور کلی و دولت کنونی اسرائیل سعی میکنن که ایران رو بزرگترین خطر برای صلح و امنیت خاورمیانه نشون بدن، و احمدی‌نژاد بهترین کمک رو به اون میکنه با این محملاتی که میاد اینجا. یکی از علل این که وقتی احمدی‌نژاد در نیویورک میاد بیش از هر رئیس کشور دیگری تقاضای مصاحبه با او میشه، و در ایران هم که هست همینطور. علتش اینه که هرچی او بیشتر حرف بزنه، ایران به عنوان کشوری که خطرناکه بیشتر میتونه جا بیفته تو ذهنیت افکار عمومی دنیا. و همینطور هم کمدین های آخر شب، اونها هم احمدی نژاد رو در این مورد بسیار بسیار مفید میبینن. و باید توجه داشته باشیم که اکثریت مردم آمریکا اطلاعات خودشون رو راجع به مسائل سیاست خارجی از همین شوهای آخر شب میگیرن تا از منابع معمول خبری. بنابراین احمدی نژاد داره مورد استفاده دست راستی ها و جنگ طلبان قرار میگیره.
آقای آهین، نکته آخر.
با فرمایش دکتر فرهنگ موافق هستم که آقای احمدی نژاد موهبتی است برای جنگ طلبان، و جنگ طلبان هم موهبتی هستن برای آقای احمدی نژاد. برای که هرچی صحبت جنگ رو بیشتر میکنن، فضا عوض میشه دیگه. آقای احمدی نژاد بهانه‌ای پیدا میکنه برای منتظر کردن بیشتر ایران، توجیه میکنه خشونتی که در داخل انجام میده برای دفاع کشور ما. در یه موضع تدافعی نمیتونیم تحمل بکنیم مخالفت رو در داخل و غیر ازاله. بنابراین مسئله از اونجایی که باید باشه، یعنی چه کردی برای رفاه مردم ایران، دور میشه. و دست راز زدن به دیپلماسی با ایران هم به نفع آقای احمدی نژاده. ایرانی که در حال دیپلماسی هست، شکاف‌های درون همین رژیم و اقتدارگرایان بیشتر میشه، برای اینکه با مسائلی روبرو هستن که خواه‌ناخواه شکافتشون به وجود میاره. دیدیم چه شکاف‌های بزرگی ظاهر شد وسط کنفرانس‌های وین دقیقاً یک سال پیش. بنابراین مذاکره به ضرر آقای احمدی نژاد هست، گفتمان جنگ طلبان در آمریکا در خارج به نفع آقای احمدی نژاد هست، و بلکس من با این کاملا موافق هستم. ولی موافق نیستم که کمک کردن به نهادهای حقوق بشری یا نهادهای مدنی دست راز دادن به دیپلماسی هست، بلکه الان فکر میکنم دستگاه آقای اوباما به اینجا رسیده که این هم یکی از ابزار فشار هست که احتمال موفقیت دیپلماسی رو بیشتر میکنه نه کمتر. اثباتش رو هم در عملکرد چند هفته اخیر جمهوری اسلامی دیدیم که تمایل اونها به صحبت کاسته نشده، حتی بیشتر شد.
با سپاس از شما آقای شهریار آهی، آقای منصور فرهنگ و آقای رسول نفیسی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. اجازه بدید که تلفن پیامگیر ما در پراگ رو براتون اعلام کنم. 2-0-420-22-11-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. پیامگیر ما در واشنگتن شما رو مستقیما به ما در پراگ وصل میکنه. در انتظار پیام های شما عزیزان شنونده هستیم. تا 30 دقیقه دیگر خدا نگهدارتان.